درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. با ما یه برنامه داشتیم در گذشته راجع به اینکه چطور نیروی دریایی ارتش ایران رو دارن از بین میبرن، ناوها رو غرق می‌کنن. در دوران صلح 4 تا ناو جنگی ایران غرق میشه و این برنامه قسمت دوم اون هست که می‌خوایم ریشه این داستان رو پیدا بکنیم. اول یه مقدار به خود همین قضیه ضربه زدن به نیروی دریایی و دلایلش کنکاشی میکنیم و بعد میریم به سراغ ریشه داستان. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود، درود به شما و بینندگان محترمت هر کجای دنیا که هستند و صدای ما رو میشنوند. خوشحالم در خدمتتونم و مرسی که دارید دنبال میکنی این قضایی ها رو. شاید خیلی مسائلی که پنهان هست برای مردم باز بشه، ولی در ابتدا اگه اجازه بدی میخوام یادی بکنم از یک شیردخت ایرانی به نام مهسا موقوعی، شیردختی که تکواندوکار بود. وقتی دید دختران و کفدارای خامنه‌ای دوره کردن، رفت زد اینا رو ناکار کرد بسیجی ها رو و اون دخترها رو نجات داد. فردایی که داشت از باشگاه برمیگشته سمت منزلش، همون بسیجی ها کمین کرده بودن و ناحق با تفنگ ساچمه زند این دختر شیردخت ایرانی رو به قتل میرسونن. هفته گذشته تولدش بود، جا داشت که اینجا من یه شادباشی بگم به قهرمان ملی کشورمون که هیچ وقت اینها نه میمیرن نه حذف میشن.
سپاسگزارم از اینکه یادی کردی از این قهرمانان ملی ما و یادش گرامی. یادش گرامی، نام این بزرگان در تاریخ ما ثبت شده و میمونه جاودانه. من در مورد اینکه ببین این برنامه هایی که ما درست میکنیم، این برنامه ها میمونه برای آگاه کردن نسل بعدی مردم ایران. بالاخره باید بیان بشه. با اینکه این همه ما رسانه فارسی زبان داریم در خارج از ایران، حدوداً سالی 500 میلیون دلار یعنی نیم میلیارد دلار در سال خرج این رسانه‌های فارسی زبانی که در خارج از کشور داره کار میکنه، یعنی از شما مثلا بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایران اینترنشنال، نمیدونم من و تو، همه اینا رو جمع بکنید. در ضمن من و تو هم میگفتن تعطیل شد، تعطیلی نشد دیگه، همچنان داره کار میکنه. رو ماهواره شاید نیست، ولی روی چیز، روی شبکه‌های مجازی یه تیم چند ده نفری دارن، رو حداقل 40 50 نفر دارن کار میکنن و حقوق میگیرن ماهانه. حالا شما مقایسه بکنید با محتوایی که این شبکه ها دارن تولید میکنن و محتوایی که ما داریم اینجا تولید میکنیم، یعنی هیچ کدوم سراغ این مسائل نمیرن متاسفانه. و به نظر من که تو یکی از همین رسانه ها اومدن بیرون، اینا اتفاقی نیست، این یه قصد و غرض و برنامه ریزی توش هستش که چطور مغز مردم رو شستشو بدن. البته الان این روزا داریم میبینیم که تا حدود این رسانه ها دارن همون حرفای قدیمی 4-5 سال پیشی که مثلا همینجا زده میشد دارن میگن یه جورایی، و خیلی از ستاره های این رسانه ها الان اومدن توی یوتیوب کانال باز کردن و دارن سعی میکنن از اون طریق مغز مردم رو شستشو بدن. حالا بگذاریم، نمیخوام زیاد وارد این موضوع بشه، میرم به سراغ برنامه این هفته. ما تو اون برنامه قبلی راجع به این که چطور ناوهامون غرق شد، ناوهامون غرق شدن صحبت کردیم. حالا میبینیم ببینیم که ناوا داشتن چی کار میکردن. اولین ویدیو رو با هم دیگه ببینیم و بعد اون موقع از نظر شما استفاده میکنیم. شرم جان،
فرار با دستان خالی و ناکام عاقبت دزدان دریایی بعد از هر روز به یک کشتی تجاری ایرانی شد. حمله دزدان دریایی در خلیج عدن به کشتی تجاری ایرانی کاسپیان هارمونی با حضور به موقع ناوشکن الوند نیروی دریایی ارتش ناکام بود. دزدان دریایی مسلح به سلاح‌های نیمه سنگین در جنوب رأس الشربت کشور عمان قصد حمله داشتند که بعد از مواجهه با آتش سنگین ناو گروه ارتش متوالی شدند.
خب شهرام جان، دیدیم اینا دیگه، این حضور نیروی دریایی توی آبهای بین‌المللی، درست تبلیغاتی هم جمهوری اسلامی داشت روش میکرد، ولی این قضیه دوستان دریایی چی بود؟ مثلا 4 تا قایق موتوری میرفتن، یه دفعه یه نفکش و
ببین نفکش و مسلح نیستن عملا. و تقریبا میشه گفت یک سلاح سبکی با خودشون هم میکنن. نهایتا یکی دو تا مزدوری که آشنایی به سلاح دارن یا از همون خدمه استفاده میکنن که بتونن از این سلاح رو به کار بگیرن. این یک برنامه راهبردی بود که طرحش هم خود بچه های تکاور دریایی دادن که برن تو خلیج عدن بعد از اینکه تهدید شدن کشتی های ایرانی که داشتن اونجا تردد میکردن و برخی دیگه کمک خواسته بودن، نیرو دریایی رو خب سپاه خلیج فارس رانده بود به دریای عمان به خاطر اینکه خلیج فارس براشون عایدی داشت، گمرکات داشت، اون قاچاقی که میخواستن بکنن، کارهایی که میخواستن بکنن، میخواستن سپاه متوجه، ارتشیا متوجه این مسئله نشن، فرستاده بودنشون به دریای عمان که الان هم همون جوریه. در اصل اون قسمت دریای عمان ورودی خلیج فارس با نیرو دریایی ارتش هست محافظتش، و اینا اومدن یه طرحی دادن که ما میتونیم محافظت کنیم از کشتی ها بر اساس آبهای بین المللی و حرکت کردن. همین ناوایی که داشتیم یا این ناو سهند که بر سهند و جمکران و اینا که بر اساس کلاس ناو الوند انگلیسی ساخته شده، ناو الوند انگلیسی توضیح بدم یه پرانتز باز کنم، همون ناوی بود که با درگیری با آمریکایی‌ها غرق شد در خلیج فارس، اومدن مهندسی معکوس کردن و ناو سهند و جمکران رو ساختن، همینطور دماوند هم از همون ناو ساخته شده بود و اینها میرن برای مأموریت، برای محافظت، برای برقرار کردن امنیت در خلیج عدن به قول معروف. سودانی ها می آمدن با قایقای موتوری با RPG-7 و کلاشینکوف و اینا نفکش ها رو ناقص می کردن و می ریختن توش، حتی نفکش رو می گرفتن وقتی که تصرف می کردن با همون قایق شما می گی. اتفاقا خنده داره، ولی تجهیزاتی داشتن که می تونستن برن روی قایق ها، روی کشتی های نفکش قرار بگیرن و اینا رو می بردن به ساحل و درخواست پول می کردن برای هر نفر که مثلا اسیر می شد، اسیر اینا شد، در نفرها $10,000 برای خود کشتی هم بسته به نوع کشتی درخواست پول سنگی می کردن. این شد که نیرو دریایی ارتش تصمیم گرفت یه همچی حرکتی بزنه، یه همچی کار راهبردی بکنه و هزینه‌ش هم از کشتیرانی بین المللی جهانی بگیره. یعنی شما فکر نکنید
من یه توضیح کوچیک بدم. ببین اینجا توی آمریکا سابقه شرکت‌های بیمه رو می‌خوام بگم، اینجا مثلا از شرق آمریکا به غرب آمریکا با کالسکه‌ها مثلا بار می‌بردن، نامه می‌بردن، اینا یه سری دزد سرگردانم بودن که می‌مدن جل اینا رو مثلا می‌زدن، این که فیلم‌های کابوی و وسترن هم روی اینا ساختن و بعد موقع یه شرکت های اومدن گفتن آقا ما اینو بیمه میکنیم، در حقیقت خود دزدا بودن، میبادن یه شیتیلیون اول میگرفتن و دیگه مثلا این مثلا کالسکه ای که این شیتیل این مثلا باجو میداد اول بار
خودشون لو میداده
دیگه، نه دیگه کاریش نداشتن، این سالم میرسید به مقصد. خب یعنی بیمه میشد. حالا اینی که این کشتی ها هی در یه فیلمی هم ساختن که تام هانکس بازی میکنه راجب همین این که دوزان سومیلیه،
اتفاقا اون از یک ماجرای ایرانیه، از یک عملیات کشتی ایرانیه که تام هانکس
به هر حال بر این میگم، میخوام بگم که همین مدت این کشتی‌ها رو میگرفتن که چی بشه که پول بیمه این کشتیرانی‌ها میرفت بالا و پول بیمه، یعنی حتی به اون دوزای سومالی هم اونجوری پولی نه، ولی پولی به اون یه غرامت چیزی به اونا میدادن، ولی در حقیقت اصل قضیه پشت پرده داستان این بود که هزینه بیمه کشتیرانی بره بالا.
خب من می‌خواستم به همینجا برسم بگم یعنی وجود دزدان دریایی سودی داشت برای اون شرکت‌های سودجویی که دوست داشتن این اتفاقا بیفته. اینجا ارتش رفت یه پادرمیونی کرد برای اینکه بتونه، ببین ارتش یه مأموریت‌هایی انجام میده هر از گاهی که ثابت کنه خودشو کارایی داره و وجودش لازمه. ارتش ایران یه همچین اتفاقاتی، حالا بریم جلوتر توضیح میدم، از سال 57 به بعد یک سری عملیات ها رو انجام داده برای اینکه بگه وجود ارتش در کشور ایران لازمه و نباید به ترکیبش دست داده بشه، چون اگه به ترکیب ارتش دست داده بشه تقریبا میشه گفت ایران میره سمت ناامنی و بیقراری و مرزهای ایران اصلا این ترکیبی که ما میبینیم به هم میرسه. به خاطر همین این عملیات رو طراحی کردن که برن در آبهای بین المللی عملیات انجام بدن و نشون بدن که مثلا نیرو دریایی ایران کارایی داره و اسم ایران رو میخواستن بلند کنن، اسم ارتش ایران رو بلند کنن و نگن نیرو دریایی نابود شده.
به هر حال ببین این نیروی ارتش ایران به هم زدیم بازی رو یه جوره، این بازی
دقیقاً همینو می‌خواستم عرض کنم. نیرو دریایی هم مثل بقیه نیروها که حالا جلوتر بریم عرض می‌کنم، این بازی‌ها رو کلاً به هم زد. هم بازی رژیمو که می‌خواست بگه نیرو دریایی باید ادغام بشه در سپاه دیگه کارایی نداره، هم بازی جهانی که مثلا شرکت های بیمه داشتن اونجا واسه خودشون دوز پروری میکردن، راهزن پروری میکردن.
و در زم این تجهیز این دوزان دریایی سومالی هم یه جورایی به وسیله سپاه داشت انجام شد. یه صحبت
بله
رجوع این هم هست،
سلاحاشون سپاهی بود. بله,
بله.
هنوز هم هست. الان جنگی که در سومالی هست بین دو تا افسر ارتششونه، مثلا جنرال فلانی و جنرال فلانیه. بعد جالبه سپاه دوتا رو داره تغذیه میکنه.
بله.
از نظر تجهیزات میخواد اونجا ناامنی باشه که خودشون بتونن سیطره داشته باشن. ببین کنترل خلیج عدن کلن برای اون تئوری جمهوری اسلامی خیلی مهمه. چرا مهمه؟ اونجا میتونه یه جوری همین قضیهی که الان میبینه حوثی ها ناامنی برای کشتی های تجاری داره ایجاد میکنه، اون تنگه باب المندب یه چیزی مثل تنگه هرمز ما میتونه گلوگاه تجارت جهانی رو که میخوان برن سمت اسرائیل و کانال سوئز، اونجا گلوگاه رو بگیره و فشار بده.
بله.
و از این نظری که داره سرمایه گذاری رو سومالی میکنه، روی یمن میکنه، بوسیا میکنه.
و البته نمیدونم چه حد با این فرضی من موافقی نه، خود جمهوری اسلامی دست نشانده CIA هست، دست نشانده همون کورپوریشن ها و کمپانی های بزرگ هست و از این طریق از دنیا دارن باجگیری، از مردم دنیا دارن باجگیری میکنن.
دنیا ناامنی ایجاد کنه بالاخره نیاز به ابزار و موقعیتش هم داره دیگه. این موقعیتش خودش باید ایجاد کنه دیگه.
درست.
وقتی قرار موقعیتش خودش ایجاد کنه، یکی از اون موقعیت‌ها تسلط.
یعنی میخوام بگم که با هماهنگی جهانی، ببین الان مثلا نیروی دریایی آمریکا که
توازن جهانی
قوی تر از نیروی دریایی آمریکا نداریم که، 11 تا ناو هواپیما برداره که اصلا یه دونش برای تمام نیروی دریایی کل دنیا بسه.
مثالش همین دو سه روز پیش اتفاق افتاد دیگه.
حالا اجازه بده من اینو تماش بکنم. ببین این نیرو دریایی آمریکا، نیرو دریایی انگلیس، نیرو دریایی فرانسه، اینا همشون ولو ان توی تمام این آبها، ولی هیچ کس به کمک این، یعنی نمیمست این تنگه رو امن کنه، یه کاری نداره که پس چهار تا دوز دریایی سومالیایی برمدن. یعنی دیدین که چهار تا ناوچه ایرانی رفتن اونجا رو امن کردن. یعنی این همه نیرو دریایی به عریض و طویل این کشورها اروپایی و آمریکایی اینا نرفتن اونجا رو امن کنن. حالا الان در ادامه من یه ویدیو دیگه میذارم که ببینید که چه اتفاقی افتاد برای کشتی هنگ کنگی. شما میگفت داشت صحبت میکردی، کامل کنید بعد.
عرضم این بود همین چند روز گذشته دیدیم دیگه، این همه آمریکا اومد یمن رو مثلا زد، حوثی ها رو زد، ولی اسرائیل توی یه حرکت اومد شهر الحدیده و پالایشگاه نفتی رو زد. خب یعنی آمریکا توان زدن اون پالایشگاه و اون شهر الحدیده که مرکز حوثی ها بود و نداشت. یه عوام فریبی، اگه تصور کنیم که نداشت، یه جور عوام فریب.
بله
ببینیم.
بله حالا ببینیم ویدیو بعدی، ببینیم بعد راجع به هم صحبت می‌کنیم.
ناوشکن ایرانی ناجی کشتی هنگ کنگی، این کشتی تجاری موقع حمله دزدای دریایی از همه ناوگروه‌های کشورهای ائتلاف از جمله آمریکا، ژاپن، چین و انگلیس تقاضای کمک کرده بود، اما پاسخ اونها سکوت رادیویی بود تا اینکه ناوشکن البرز نیروی دریایی ارتش اعلام آمادگی کرد. دزدای دریایی که به اخطارها توجهی نداشتند، با به صدا در آمدن تیربارهای ناو البرز پا به فرار گذاشتند. ناوگروه 34 23مین روزیه که در خلیج عدن.
بله اینم در حقیقت تایید اون صحبتایی که داشتیم با هم می‌کردیم. گوش می‌دیم صحبتشون رو، کامنت.
جالب‌تر می‌دونی چیه؟ ما یه کشتی داریم به اسم بهشاد، یه کشتی امنیتی جاسوسی داریم، شکل و شمایلش مثل همین نفکشاست، ولی تماما تجهیزات الکترونیکی و شنود و جاسوسی و ایناست. این مدت قبل از این قضایای تهدیدی که اسرائیل کرد و اتفاقاتی که افتاد، اصلا حوزه ماموریتیش تو خلیج عدن بود و هیچ وقت این دوزان دریایی به اون حمله نکرد. خیلی جالب.
و بعدم راجع به حوثی‌ها قسمت قبلی گفتی، ببین حوثی‌ها بالاخره خودشون که پهباد و موشک نمی‌سازن که، اینا داره از ایران میاد دیگه.
پهباد ساخت ایران بود، شاهد ایکس.
خب اینا چه جوری میاد دیگه؟ ارتش آمریکا هم که اونجا، نیروی دریایی آمریکا هم نشسته اونجا، یعنی زیر چش نیروی دریایی آمریکا داره اینا رد میشه، میاد اونجا به حوثی‌ها میرسه. مثل اینکه یه برنامه ریزی هست، هم از عربستان باج میگیرن هم اونجا رو نام میکنن.
زیر دریایی اطلاعاتی خود اسرائیل هم اونجا مستقره تو تنگه بابلون،
مردم رو سر کار گذاشتن. خلاص اینجوری به نظر
یه جوری با ببین اینو عرض کنم خدمت شما، اتفاقا من تو ویدیوی یوتیوب خودم هم گفتم اسرائیل مدعیه که قوی ترین سیستم امنیتی دنیا رو داره، ما هم اصلا حرفی درش نداریم و شکی هم نداریم. چرا اجازه میده 11 تا از شهرونداش کشته بشن به وسیله یک پهباد و اون رینگ پدافندی که چیده تو دنیا بی‌نظیره، میلیاردها دلار حتی به کشورهای دیگه فروخته، اونها هیچ کدوم هیچ عکس العملی انجام نمیدن. یک پهپادی با موتور گازی یا موتور اره‌برقی پرواز میکنه 2000 کیلومتر رو دریای سرخ حرکت میکنه و میره میخوره به تلاوی پشت سفارت آمریکا. خب این اگه اسمش شکست نیست، اگه توانی نیست، اسمش واسه چی میتونه باشه؟ این بازیایی که میشه گفت مسخره بازی. خب قبل از این که اصلا این شلیک بشه، شما که یمن حدود 6 ماه داره تهدید میکنه اسرائیل رو همینجوری، خب قبل از این برنامه میزدی، این کارو میکردی، فلج میکردی حوثی‌ها رو دیگه، چرا گذاشتی بیان بزنن؟
یا اصلا حواست بود که این پهباده نیاد؟
نه حالا میگن ارتفاعش و فلان اینا، ولی خب بالاخره اینم از همون جنس شاهدها بوده، همون موتور رو استفاده میکرده. اگه قرار بود اینا دیده نشن، خب اون 180 شاهد
هم که شرم جان اینجا ما
نباید دیده میشه.
یه نمایشگاه اینجا برگزار میشد همین نزدیک واشنگتن دی سی توی یکی از این فرودگاه های نظامی، یه نمایشگاه هوایی هر سال برگزار میشن، چند سال برگزار نمیشه، و اونجا تمام هواپیماهایی که در ارتش دارن کار میکنن، در ارتش نیروی دریایی کار میکنن رو میآوردن و میتونستی بری توی کابینشون نگاه کنی. یه هواپیمایی هست که روی ناوهای هواپیمابر میشینه، احتمالاً دیدین توی این فیلم‌ها، روش هم یه بشقاب داره مثل شبیه آواکس، ولی آواکس نیست، کوچولوتر
از آواکس، نوعی آواکس.
بعد اونجا اون مهندس پروازش داشت توضیح میداد، میگفتش که ببین انقدر رادار این دقیقه که اگه یه دلفین از آب بپره بیرون ما میبینیمش اینجا، هم دوربین هایی داره که میبینه، همین که از نظر با امواج صوتی، امواج راداری میبینه، چیزی نمیتونه قایم شه. بنابراین دیدن اون پهباد در هر ارتفاعی که داره حرکت میکنه اصلا کار سختی نیست برای این دستگاه ها و وسایلی که در دست اسرائیل و عربستان هست. خود عربستان الان اون 5 تا باکس که قرار بدن به ایران دست عربستانه.
بله بیشتر شده. خب. الان البته
خب این پس بعد میدیدن دیگه دارن چی کار میکنن اینا، یه قل دقل بازی نمیکنن، اون بازی رو هوانی. و جالبه که کروه اونا آمریکایی، اصلا عربستانی هم نیستن، یعنی کسانی که دارن فقط پولش رو داره عربستان میده.
بله.
و این یعنی میخوام بگم که این اصلا قابل قبول نیست که ما ندیدیم این پهباده اومد، یا ما ندیدیم اینا تونل کندم، یا ما نمیبینیم که از اون ور تونل اینا دارن چی میارن اینجا، یا 7 اکتبر ما غافلگیر شدیم. اینا به لحاظ نظامی قابل قبول نیست هیچ کدوم از اینا، اینا مثل تبانی
بهانه میگن.
بله یعنی یه همون بیزنس جنگ دیگه، یعنی یه تجارت جنگه که باید این دیوونه ها رو داشته باشن.
مثلا الان یه تبلیغ بزرگی شد برای F-35 که مثلا این 2000 مایل رو پرواز کرد، سوخیری هوایی کرد، روی دریای سرخ رفت، یمن رو زد و برگشت.
بله بله
این تبلیغش
درسته. خب حالا بریم صحبت‌های آقای سیاری هم گوش بدیم راجع به این که داره راجع به همین نیروی دریایی ارتش صحبت میکنه و بعدم میریم به گذشته ها.
ملت رو در دریای در اقیانوس آرام نشان بدیم. دنیا باور نمیکرد که ما اینقدر توانمند باشیم که بتوانیم در طول تاریخ روی پای خودمان از سوئز عبور کنیم و در مدیترانه حضور داشته باشیم.
تقریبا همون ناوچه‌ای که این کار رو کردن غرق شدن، درسته؟
تقریبا بله.
بله
بس این نیست که همون ناوچه‌ها که بزرگ شدن غرق شدن، ببین ارتش ایران دستخوش حوادثی بوده از سال 57 به بعد. ابتدا که وارد شدن اینا تصمیم گرفتن ارتش اصلا منحل کنه، بعد ارتش خلقی بذارن، یه چیزی مثل همین سپاه.
حالا میره ببین دقیقا همینا رو من سری مطالبی آماده کردم که دقیقا به همین اینو خب، یعنی میخوام ثابت بکنم که اینا
همین نکته رو میگم که برسیم به
بله.
ناوی که مثلا در کلاس الوند که عرض کردم انگلیسی بود، ناوی بود که اون زمان با تکنولوژی برتر از انگلیس خریداری شده بود برای نیردریایی ایران. وقتی که رسیده بود و تو جنگ، اواخر جنگ، یه درگیری بی علت بین نیروهای آمریکایی و نیروهای ایرانی برقرار شد، اون دوتا ناو ایران رو زدن و غرق کردن. دوتا ناوی که خیلی میشه گفت بیش پیشرفته ترین تجهیزات روشون بود و ناوهای سنگین ایرانی بود، غرق کردن، از بین بردن. خب ایرانی ها اومدن چیکار کردن؟ از وسایلی که در انبارها داشتن، از تکنولوژی نقشه‌هایی که داشتن، خودشون دست به کار شدن و ساختن ناو جمعران رو ساختن، جمکران رو، آره ناو جمعران رو ساختن، کلاس موج یا همون کلاس الوند، دماوند رو ساختن، سهند رو ساختن که بله همینا بود که الان میبینیم دماوند غرق شده، سهند غرق شده. چرا اینا رو غرق کردن؟ خب اینا همون تجهیزات الوند روشون بوده. بعد اومدن الان دماوندی که مثلا گفتیم با سری قبل صحبت کردیم روسیه غرق کرده بود، بعد فرداش روحانی رفته بود به روسیه، کاسپیان رو در اختیارشون گذاشته بود و فلان و اینا، دریای کاسپیان رو بخشیده بود. خب الان رو جاش اومدن کشتی ساختن با همون ابعاد، با همون شکل، تو همون کلاس به اسم دیلمون، ولی تجهیزات الکترونیکی قرار بوده مثلا روش سوار بشه به اسم چشم عقاب و رادارایی که مخصوص کشتیرانی هست و فلان اینا، اون رادارا دیگه وجود نداره و عملا میشه گفت کشتی کارایی نداره. الان سهن رفت زیر آب. خب بازم یه اینجا یه تشابهی هست، اونجا میخواستن برن اجلاس، سهن هفته پیش رفت زیر آب، این هفته برقراری رزمایش نیروی دریایی بوده با چیز، با روسیه. خب چرا باید سهند غرق بشه؟ همون کلاس بوده با همون تجهیزات الکترونیکی. آب شور خلیج فارس هم به وسایل الکترونیکی بخوره، کافیه خودت دیگه میدونی دیگه، سه روز زیر آب باشه تقریبا میشه گفت همه از رده خارجن، یعنی عملا میشه گفت سهندم از بین رفت، کاملا از بین رفت. حالا هر چی قدم بگم ما احیاش میکنیم، تجهیزاتی که باید استفاده کنن یا باید بومی استفاده کنن یا تجهیزات غیر استانداردیه که مثل دیلمون میشه.
درسته،
ما مشکل میخوام
عرضم به خدمت شما که حالا من یه ویدیوی آماده کردم توی آرشیو خبرگزاری اسوشیتد پرس. اسوشیتد پرس یه خبرگزاری بین المللی، البته آمریکاییه، ولی اومدن با تمام خبرگزاری های محلی دنیا قرارداد بستن، خبرگزاری اصلی محلی دنیا مثل رادیو تلویزیون مثلا ایران، ملی ایران اون زمان و الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرارداد دارن و یه دفتری دارن در بیشتر پایتخت های دنیا و اینا یه سری گزارش تهیه میکنن، هم گزارش تهیه میکنن، همین که هر اتفاقی هر جای دنیا میفته مثلا یه ویدیو و یه داستانی روش میذارن و اینو در اختیار همه خبرگزاری های دنیا قرار میدن. برای همین شما میبینی مثلا از CNN تا خبرگزاری جمهوری اسلامی تا پرسیوی تا تمام مثلا بنگلادش این برانور، وقتی دارن راجع به سیل یا مثلا آتش فشان اندونزی تصویر نشون میدن، یه تصویر نشون میدن و یه داستانه میگن، برای اینکه این همش از اسوشیتد پرس و رویترز، این دوتا اصل کاری. حالا این یه خبری هست مال اسوشیتد پرس در مثلا یکی دو سال قبل از فاجعه 57 راجع به ارتش ایران یه کلیپی ساخته بودن، یه کلیپ 4-5 دقیقه‌ای، الان روی آرکایو یوتیوب اسوشیتد پرس هم در دست هست، اگه دوستان خواستن برن ببینن میتونن برن روی اونجا این اصل ویدیو رو ببینن. من فقط این یه تیکش رو میذارم.
The country is Iran, which hopes by the 1980s to have the fourth largest armed forces in the world after the United States, the Soviet Union and China.
تو این گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس داره میگه ارتش ایران چهارمین ارتش دنیاست بعد از آمریکا شوروی و شوروی اون زمان و چین. ایران چهارمین ارتش دنیا رو داره. خب این ارتش چهارم توی خاورمیانه زیاد چیز جالبی نیست برای همه قدرت
ارتش اول بوده
تو خاورمیانه که اول بوده. میخوام بگم چهارمین ارتش دنیا توی خاورمیانه نشسته روی تمام منابع ثروت‌های انرژی و تمام منابع انرژی دنیا گرفته نشسته. خب اینو نمیخوان همچین چیزی باشه و یه همچین نیرویی هم داره. و در ضمن اینم بگم ببینید تجهیزات به تنهایی قدرت ارتش نیستن. اون نیرویی که داره روی این تجهیزات کار میکنه به اندازه اون تجهیزات ارزش داره بلکه بیشتر. ببینید الان عربستان از نظر تجهیزاتش کمی نداره از ارتش شاهنشاهی ایران، ولی نیست، اون قدرت رو نداره برای اینکه اون نیرو رو نداره. این یه مسئله مهمیه. حالا به هر حال اینا از همینجا به نظر من برنامه ریزی کردن برای اینکه ارتش ایران رو از بین ببرن. تجهیزاتش که یه مقدارش ندادن بهش، یعنی مسابقه هستش که معرض شده داره با یه خبرگزاری انگلیسی میکنه و اونا میگن که این تانکایی که شما سفارش دادین از تانکایی که الان ارتش انگلیس دارن پیشرفته تره و بعد تعدادی که شما سفارش دادین یعنی از انگلیس هم شما بیشتر تانک خواهید داشت، که مثلا میگه که چرا داری اینقدر تانک سفارش میدی؟ و یعنی میخوام بگم که ارتازه اون تانک ها رو به ایران ندادن هیچ وقت، یعنی اون تانک ها پیشرفته تر از تانک های آبرام آمریکایی هستن حتی، که اون تانک ها رو به ایران ندادن دیگه حالا به هر بهونه ای. و این یعنی میخوام بگم که تصور کن که اون تجهیزات هم میرسید، به علاوه 80 تا F-14 که هیچ وقت به ایران ندادن، 140 تا F-16 که پولش پرداخت شده و به ایران داده نشد، و 5 تا آواکسی که حتی نیروش هم اینجا آموزشش رو دیده بودن و به ایران داده نشد، هیچ وقت پولش هم پرداخت شده و به ایران داده نشد، به جاش دادن به عربستان. این دو مرتبه پولش از عربستان گرفتن، ولی یه داستان دیگه است، مجزا که جا داره قشنگش پرداخته بشه که پول اینا چی شد واقعا. حالا میریم به سراغ صحبت‌های ناخدا صمدی تا ببینیم چه اتفاقی برای ارتش افتاد در همون روزهای اول. خب در همون روزهای اول دیدی که امروز داریم می‌بینیم، یعنی تمام فرماندهان اصلی ارتش رو کشتن. بریم صحبت‌های ناخدا صمدی رو گوش بدیم، ایشون توضیح میدن با دقت بیشتری.
ما یه نیرو هوایی منسجم قوی داشتیم که من عرض کردم خدمت شما، این نیرو هوایی تو سال 51-52 بمباران شبانه انجام میداد، یعنی اصلا 20 یعنی عملیاتی بود برای 24 ساعته. هیچ کسی تو منطقه همچین نیرویی رو نداشت، هیچ کسی، هیچ کدوم از این کشورها، حتی مثلا ترکیه، نمیدونم عربستان، هیچ پاکستان، هیچ کدوم از این کشورها. ما با کشورهای حتی اروپایی تو این زمینه جلوتر بودیم، توی به اصطلاح از کشورهای اروپایی.
نیروی هوایی ما از کشورهای اروپایی
جلوتر بود توی به اصطلاح تو اون ارزیابیایی که می‌کردن توی
ببخشید این صحبت‌های سرتیپ رستمی بود که سرتیپ رستمی تک خال F-14 هست. الان توی گزارشایی هم که تازگی‌ها توی یوتیوب من می‌بینم که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن، دارن میگن که تاپگان یا اون مثلا فیلم تاپگان ساختن با تام کروز، در حقیقت کل ارتش آمریکا، نیروی دریایی آمریکا دو تا هواپیما با این هواپیمای F-14 منهدم کرد. درسته که خلبانای نیروی هوایی ایران حدود 145 تا هواپیما منهدم کردن که همین سرتیپ رستمی جزء تک خال‌ها است و بیشترین انهدام هواپیما رو داشته تو کارامش. به هر حال ایشون داره میگه که حتی اروپایی‌هام در سطح ما نبودن. شما صحبتی دارین شهرام جان در این زمینه؟
ببین اون زمان ما یه صحبتی هم داشتیم با جناب ایزد ستا در مورد اینکه نیرو هوایی چجوری شکل گرفت و چگونه روش کرد، و اینکه الان آشیوت پرس گفته که ارتش ایران چهارم جهانه و پیشرفته است، واقعیت رو گفته، چون شاه یه کاری میکرد، میرفت سهام کارخونه ها رو میخرید، وقتی تجهیزاتی رو میدید برای کشور مناسبه، نبوغ بسیار زیادی داشت، حالا هر بالا پایینی بود، این توی زمینه نظامی واقعا یک نابغه بود. وقتی میدید که نیاز هست F-14 داشته باشیم، مثلا بهش ندادن، حتی کنگره آمریکا بهش نداد، رفت سهام شرکت گرومن رو خرید و گفت حالا سهام دارم و باید اینو به ما بدید. ببین F-14 یه هواپیمای رهگیر بود و مقرش هم آورد تو مرکز ایران، یعنی اصفهان مستقر کرد. تقریبا میشه گفت یه جور پایگاه پدافندی درست کرد وسط کشور ما، که اگه اون 5 تا آواکس هم با اینا لینک میشدن، ایران یک کشور نفوذ ناپذیری میشد از نظر قدرت هوایی. حتی میشه گفت قدرت هوایی با توجه به استراتژی منطقه‌ای که داشت میامد تو لول 2 جهان وای میساد، یعنی میامد بعد از آمریکا وای میساد تو لول 2. ما در زمان شاهنشاه عملیات داشتیم، حتی تو خود روسیه برخی از فانتومای ما نفوذ میکردن تو روسیه و شنود میکردن، جاسوسی میکردن از روسیه و برمیگشتن، که سانه هم داشتیم، حتی مورد اصابت پدافندم قرار گرفتن. حالا دوستان برن تاریخ جنگ ها رو بخونن اینجور چیزا رو میبینن. وقتی که این اتفاق افتاده بود، حتما تو کتاب های درسی خوندید جاندارم منطقه، به شاه میگفتن جاندارم، واقعا همچین چیزی بود. اگه تصمیم میگرفت یک کشوری رو ادب کنه، همون جوری بود که خودش نبود، صدام حسین به ایران حمله کرد و زنگ زد گفتش که اوضاع چطوره، بهش گفتن اگه اجازه بدید ما الان بصره هستیم، اجازه بدید نهار رو در بغداد در خدمتتونیم. گفته بود که این کار نکنید، صبر کنید تا من بیام. یعنی به فاصله 6 ساعتی که مثلا حمله کرده بود عراق به ایران، اینا رفته بودن بصره رو گرفته بودن و ایشون اومده بود یه دژی مقابل عراق ساخته بود با توجه به تهدیدایی که داشت و واقعا هم اسمش رو گذاشته بود گردان دژ. تیپ ها و نفراتی از لشکر 92 ورده بود اونجا مستقر کرده بود برای اینکه بتونن جلوی هجوم عراقی ها رو بگیرن. این 35 روزی که شما میبینید جلوی 17 تا لشکر رو میستن ایرانی ها، بخشش همون بچه های گردان دژ هستن که گردان صد یا گردان دژ خرمشهر هستن، درسته حالا تکاوران دریایی بودن. اون موقع راست هم میگن سپاهی اصلا وجود نداشت، که مثلا آبشناسان وقتی میخواست بره کمک کنه مردم عادی رو آموزش داد با خودش بود، تو منطقه مردم عادی رو آموزش داد. ببینید اینا همه اصول، همونجور که شما گفتی تربیت نفرات، خب آمریکایی‌ها از ایران رفته بودن، 57 اومده بودن، حالا میشه گفت شورشیان یا توده یا با ماموریت اومده بودن، با لیست اومده بودن سران ارتش رو از بین ببرن و این کار هم کردن. چرخه ارتش رو میخواستن زیر بخوابونن به خاطر اهدافی که داشتن، کودتای طراحی شده رو انداختن، همه کار کردن، آره همه کار کردن که ارتش رو عقیم کنن، ولی چی شد؟
دقیقاً این که من خودم خیلی برنامه درست کردم راجع به این که بگم این فاجعه 57 با رهبری CIA آمریکا اتفاق افتاد و همکاری بقیه سرویس‌های امنیتی و البته همکاری
اصلا کل دنیا تصمیم گرفته بودن که
البته یه جورایی خیانت و همکاری بخشی از حکومت سابق به هر حال کمک کرد به این قضیه که این اتفاق بیفته اینجوری و همه غافلگیر شدن 25 بهمن 57. هیچ کس فکر نمی‌کرد که به این سرعت حکومت سقوط کنه.
قطعاً سلمان فارسی در زمان خودش بوده، در زمان شاهنشاه آریامنه را بالاخره سلمان حالا فارسی بوده. بله
حالا ببخشید. اینو به گوش بدیم به صحبت‌های آقای صمدی، ناخدا صمدی، و بعد ببینیم چه بلایی سر ارتش آوردن و این برنامه ریزی شده بود، یعنی مثل که یه پلنی دستشون بود که بیان این کار بکنن. گوش بدیم.
چرا باید سیاسیون تصمیمات غلطی بگیرن برای از بین بردن ارتش، تضعیف ارتش؟ ارتش در اول انقلاب عمراش سر بریده شد رفت، این هرم فرماندهی بالاش بریده شد، رسید به افتر ارشد، سرهنگ، سرهنگدو، سرگرد و سروان به پایین. 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افسر ارشد در یک ارتش، چی برای این ارتش میمونه؟
بله شهرام جان، چی میمونه برای این ارتش؟ 13,000 13,000 نه یکی دوتا، 13,000 افسر ارشد، یعنی کسی افسر ارشد، یعنی کسی که آموزش نظامی دیده، یعنی حداقل مثلا برابر یه لیسانس و فوق لیسانس رفته آموزش مخصوص نظامی دیده.
بله میتونه فرماندهی کنه، تور دورای ارضی و تودی رو دیده. حالا ناخود و صمدی بخش فقط ارتش رو میگه، بحث ژاندارمری هم همین گونه بود، بحث شهربانی هم همین گونه بود، یعنی اونا هم مستثنا نبودن، از اونا هم تصفیه شده. 13,000 تا از ارتش فقط تصفیه کردن، پاکسازی کردن. یه در نیرو هوایی یگانی درست کرده بودن به اسم یگان ضربت و میرفتن همینجوری افراد رو میگرفتن بدون دلیل. تو مثلا توده‌ای هستی، تو نمیدونم فلان هستی، تو حالا این توده‌ای اینا مال بعدشه، ولی قبلش همین توده‌ای ها میرفتن میگرفتن، تو طاغوتی بودی، تو نمیدونم چک تو گوش افسر چی زدی، سرباز زدی، تو بهانه‌های مختلف. میگم اون لیستی که داشتن مجبور بودن که مجبور، حالا نه امر شده بود بهشون که برید اینا رو اگه بزنید ارتش ایران عقیم میمونه. من میتونم به جرئت بگم نمونه شما تو با طالبان دیدیم این فروپاشی رو. ببین طالبان وقتی که اومد ارتش افغانستان از هم پاشید و ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی توی افغانستان افتاد، با ارتشش چه معامله‌ای شد و چه اتفاقی افتاد و سر اون کسایی که در ارتش بودن چه بلایی اومد، استخدامی ارتش بودن. ولی اونی که مشخصه طالبان اومد ارتشی که آمریکا ساخت و پرداخته کرده بود و تحویل گرفت و نابودش کرد. همین کار رو با ارتش شاهنشاهی کردن، ارتشی که به اون شدت بزرگ شده بود، به اون شدت قدرتمند شده بود که خودشون اعتراف میکردن که قدرت چهارم جهان یا پنجم جهان. و خیلی از کارها رو همونجور که جناب رستمی گفت، حالا گفت در منطقه، ولی در اروپا و در آمریکا هم فقط ارتش ایران بود و به اضافه مثلا ارتش انگلیس. یه چیزی مثل هوابرد نیرو یا داشتن یک لشکری به اسم هوابرد، این کوچیک نیست. نیروها رو هلیبورد بکنن یا نیروها رو مثلا با 330 ببرن و یگان تکاوری اون شکلی داشته باشن، چند تا کشور بودن که اینا رو در اون زمان داشتن، فرانسه و انگلیس و آمریکا و ایران. یعنی شما اینجور چیزها رو تو کشورهای دیگه نمیدیدی. یه همچین قدرتی برای ارتش ایران درست شده بود و اینا مأموریت داغون کردن ارتش ایران رو داشتن، به انضمام اینکه حالا شما میگی CIA، فرق نمیکنه، تمام سرویس‌های امنیتی، چه CIA چه انگلیس، چه دوست نداشتن ایران یه همچین قدرتی داشته باشه، توازن رو به هم بزنه. وقتی ایران بتونه توازن رو در جهان به هم بزنه، توازنی که اونا مد نظرشون هست، همشون با هم دست به یکی میشن تا ارتش رو از بین ببرن و این کارو کرده. حالا جناب ناخود صمدی گفت 13,000 نفر لشکر 92. آقای قرضی در یک روز تو میدون سوگاه 90 نفر رو اعدام کرده بود که وقتی میرن مثلا بهش میگن ما تانک لازم داریم،
میرسیم شرم جان رو دارم گذاشتم آماده کردم. میخوام بگم که این تصمیمات اشتباه و اینا نبوده، نمیتونه از
آدمای انقلابی اون باشه.
بله
ببین این تصمیمات
حساب شده و دقیق بوده،
حساب شده و دقیق، وگرنه چه میدونستن فلانی رو باید پاکسازی کنن،
بله
فلانی رو باید بیرون کنن، فلانی تک حاله مثلا،
درسته،
فلانی رکورددار نمیدونم فلان مدرسه هوایی آمریکاست یا فلان مدرسه تکاوری انگلیسه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اینا رو که اینا نمیدونستن، اطلاعات از یه جایی بهشون رسیده بود دیگه، از اونجا رسیده بود دیگه.
و من در زمینم بگم که ببین یه ارتش قدرتمند وقتی اونجا نشسته، مثلا ارتش شاهنشاهی در زمان گذشته، خواهی اون بود که دیگه این اتفاقا در عراق نمیافتاد که، یا مثلا
تروریست بازی ها
و اینا نمیشد که. خب این یه بیزینسه، یه تجارته، یعنی این که شما میبینید که گروه های تروریستی این ورانور بلند میشن، میدونم هواپیما میزنن تو برج و از این حرف این کار رو میکنن.
شما ببین ارتش قدرتمند
نه یه نکته دیگه میخوام
یه نکته رو من عرض کنم اینجا تا فراموش نکردم. زمانی که زمام عمومون رو دستش گرفت و اون قدرتش رو به دنیا ثابت کرد، اولین کاری که کرد کنترل خلیج فارس رو گفت من خودم میتونم کنترل کنم، نیازی به هیچ نیروی خارجی نیست و نیروی خارجی اجازه نداره در اینجا قرار بگیره. تا پایان تقریبا میشه گفت سالهای پایان جنگم نیروی خارجی جرئت نمیکرد که بیاد داخل خلیج فارس، طبق اون معاهده هایی که شاهنشاه آریامهر داشت با دنیا بسته بود و قدرتش رو تثبیت کرده بود. یکی اون بود، یکی این که کنترل منطقه رو در دست داشت. شما ببین زمانی که شما اون ارتش بر سر کار بود، اون قدرت رو داشت، ما یه جنگ زوفا رو داشتیم که باز خود ارتش ایران جمعش کرد تو عمان. ما استا اومده بودن و داشتن اون حرکت ها رو میکرده. یعنی اینجوری بهت بگم کنترل کل رو داشت. نه در پاکستان جنگ داشتیم، نه در افغانستان روسا حمله کرده بودن، نه عراق این ولوشویی بود، نه جنگی
و اصلا جنگ پر... بود. و جنگ یه تجارته. ببینید در بله. اون جنگ عراق چند تریلیون دلار پول خرج شد. خب این پول خرج چه شد؟ به سرباز آمریکایی که پول ندادن، خرج سلاح این و این سلاح همه صاحب دو مرتبه سر کمپانی ان که صاحب این و اونها میخوان که این اتفاق بیفته تا بچرخه این تجارت کنن از این راه و تجارت وحشت تجارت خونه و وقتی که یه ارتش قدرتمند اونجا بشینه نمیشه. یعنی این که مثلا این تروریستا که به ظاهر هم چیزی نیستن دارن این فعالیت ها رو میکنن، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا سالی 800 میلیارد دلار، میلیارد خیلی پوله ها، 800 میلیارد دلار در سال داره مردم آمریکا رو شارژ میکنه، داره پول میگیره که از آمریکا در برابر این تروریست ها دفاع بکنه. مثلا بعد موقع نیرو دریایی پس این دوزای دریایی سومالی نمیره سراغ اونا. میدونی چی میگم؟ و این اگه وقتی ارتش قدرتمند بشه تمام این در این تجارت خونه ها بسته میشه، برای همینه که نمیخوان این اتفاق بیفته. حالا بریم بقیه صحبت های ناخود و صمدی رو گوش بدیم که ببینیم چه جوری داشتن ریشه ارتش ایران رو میزدن و به نظر من دستوراتش از واشنگتن میومد. بریم گوش بدیم.
گفتن آقا هر کس میخواد استعفا بده، استعفا بده قبولم بکنید. یه رقمشه فقط من میخوام بگم بهتون، در نیرو دریایی 300 نفر افسر جوان که تازه از خارج اومده بودن، مهندس برق، الکترونیک، کشتی، انواع تخصصهایی که مورد نیاز نیرو دریایی بود، استعفا دادن راحت، همه هم رفتن بیرون از ایران.
یعنی این نیروی متخصص همه هم رفتن بیرون. میدونی این چه سرمایه ای بوده، چقدر پول خرج اینا شده؟ این 300 نفر اغراق نیست، اگه بگم شاید 100 میلیون دلار خرج تربیت این 300 نفر شده.
شما حساب کنید هر دانشجوی نظامی 250,000 دلار هزینه شد.
بله
اون موقع دوره میدید. بله. اون زمان 250,000 دلار اون
بله.
زمان
بله
چقدر میشه؟ شما بهتر
خب همون میگم دیگه
با الان داری.
و بعد از این که این تربیت میشه ارزش این بیشتر اون 250,000 دلار هم هست. یعنی فقط اون هزینه که یعنی میخوام بگم که این 300 تا
آره تاپگانا چجوری به وجود میامد؟
بله.
انقدر پول میریختن که قرار اینا با مهمات واقعی تمرین میکردن.
بله.
بقیه میرفتن تو شبیه سازا بقیه کشورها، دانشجوهای ایرانی با مهمات واقعی هواپیمای ایرانی تمرین میکردن. تازه افسر آمریکایی اگه بهشون توهین میکرد تو گوش افسر آمریکایی هم میزدن. این چیزاییه که به مردم نگفتن. شما برید خاطرات کیومرث حیدریان رو بخونید. کیومرث حیدریان، نه کیومرث حیدری که الان فرمانده نیروه، خلبان. کیومرث حیدریان به اسم لقبش عقاب زاگرسه، یکی از تابگانهای فانتوم ایرانه. ایشون خاطراتش رو بخونید ببینید چه کار کرده تو آمریکا. توهین کردن به ایرانی تو گوش افسر آمریکایی هم زده. نه تنها ایشون بوده، خیلی های دیگه بودن. محمود اسکندری هم بوده که جزو تاپگانا بوده، اکبر زمانی هم بوده. من بخوام اسم ببرم تا صبح میتونم از این بزرگان اسم ببرم که زمان خودشون اسطوره‌ای بودن و تاپگانای نیرو هوایی، حتی نیرو دریایی هم میتونم
بریم ببرم. بریم حالا بقیه این سلسله این خیانت ها رو ببینیم که این به کجا میرسید. صحبت های ناخود صمدی رو گوش میدیم.
ما 12 فرمند موشکنداز، ناوچه موشکنداز داشتیم، از فرانسه هم خریدار شده بود. روی اینها یک
موشک هارپون
روشه، اون زمان آخرین نوع تکنولوژی رو داشت، بسیار هم مؤثر بود. اینا وقتی اومدن ایران اول نقطاشون اومدن، هر کدوم روش یه دونه از موشک‌ها بود، سه تا بنا بود بعدن بیان که روشون اونا بعد یه موشک می اومد دیگه. با چه مکافاتی اومدن دزدیده شدن بعد برگشتن اومدن کاری ندارن بون. ما 12 تا موشک از اینا اومد، خب یکی از اینا برای آموزش و آزمایش امتحان کردیم، تیراندازی کردیم در دریا. یکی دیگه رو امتحان کردیم، چراغ قرمز میزد، اشکال داشت. مون چند تا؟ 10 تا. با 10 تا موشک هارپون ما جنگ شروع کردیم. اگر ما از این هارپون 200 تا دیگه هم داشتیم، فکر میکنید جنگ چقدر طول میکشید؟ خدا را شاهد میگیرم 1 هفته طول نمیکشید. ما با 10 تا موشک شروع کردیم، 67مین روز نیروی دریایی عراق رفت، مزمحل شد.
بله. حالا بله. بعد در ادامه میبینیم که چه بلایی به سر اون 200 موشکی که ما پولش رو داده بودیم اومد. و اینجوری
یزدی گفتش که نمیخوایم اینا رو. یزدی و یه طباطبایی هم بود اون موقع، سخنگوی دولت بود که حتی 14 هم میخواست برگردونه.
بله.
گفتن ما نمیخوایم اینا رو، نمیدونم، ما جنگ طلب نیستیم، فلان نیستیم. پول اونا پرداخت شده بود، حتی F-16 هامون. این پولایی که میگن پول ما آمریکاست، آمریکاست، همون پول تجهیزات نظامی بود دیگه. پولها پرداخت شده بود، اونا رو فروختن به کی فکر میکنی؟ به عربستان که رقیب خود ما بود. تو منطقه
دوباره فروختن، نه اینکه مجانی بهشون بدم، دو مرتبه پولشو گرفتن. یه بار ما پول گرفتن، یه بار از اونا پول گرفتن.
F-16 ها بخشیش رفت ترکیه، بخشیش رفت
اسرائیل.
F-16 های ایران نیمیشو دادن به ترکیه برابر اون تعهدات ناتویی که داشتن، نیمیش هم دادن به اسرائیل. خب پولش هم ما گرفته بودن، دوباره پولش هم از اونا گرفتن و دادن. یعنی ضرر پشت ضرری که ما کردیم. تازه یه 80 تا F-14 هم داشتیم دیگه، اونو خود ارتش آمریکا پول نداشت بخره. یا تانکای چیفتنی که شما فرمودی بخشش اومده بود بخشش نیومده بود، که ناخدا صمدی هم در همین فیلم اشاره میکنه، برمیگرده میگه که F-14 ها رو ارتش آمریکا، تایکای چیفتن رو میمونه در انگلیس و ارتش انگلیس نمیتونسته بخره، یعنی توان خریدش نداشته. ببین اینی که برمیگردم میگم شاهنشاه یه نبوغی داشت برای رهبری یک ارتش. وقتی شما اگر دیده باشی ما منطقه آبی خاکیمون خیلی زیاده، یعنی مرزمون با عراق یه جور آبی خاکیه، مرزمون با کشورهای جنوبی خلیج فارس آبی خاکیه. هاور کرافت خود شاهنشاه طراحی کرد، یعنی طرحشو دیده بود، یه طرح شکست خورده در انگلیس بوده، این طرح اومد درست کرد، ایرانیزش کرد در اصل، با آب و هوا و اون شرایط خلیج فارس و رودخونه‌های ایران اون طرح پیاده سازی کرد برای ایران و سفارش داد. اولین کشوری هم که هاور کرافت رو ازش استفاده کرد خود ایران بود، سهام کارخونه رو خرید تا بتونه هاور کرافت رو بسازه برای ایران، چون دیده بود چیز خوبیه. اومد برای ارتش ایران بنز جی کلاس رو طراحی کردن دیگه، همه جای دنیا دیگه اینو دارن میگن. ببین وقتی دید یه همچین چیزی بود، شما حالا فکر کن مثلا الان میبینیم نیروی ویژه عربستان جی کلاس داره استفاده میکنه، خب اگه اون جی کلاس الان جزء جی پای ایران بود، جایگزین جیپ کائم شده بود.
بله، یعنی بعد از اون تازه رفتن هامر ساختن. همون می‌خواستم بگم بعد از اون تازه رفتن هامر ساختن و الانم ارتش آلمان داره این چیپ جی کلاس رو. البته بعد بگم که مهندسان نظامی هم بودن، اینو که بگیم فهمش مثلا مامرزاشو داشت طراحی میکرد، اینجوری نیست، یه سری آدم تحصیل کرده مهندس هم بودن زیر نظر ایشون داشتن کار میکرد.
بله 100%. این که نمیشه یه نفر خودش همه اینا رو، ولی اون راهبری، این که ببین الانم آدمای آگاه خیلی هستن دور و بر این ارتشیایی که امروز سر کارن یا مثلا فرماندهی رو به عهده دارن، چرا اون اتفاقات نمیفته؟
برای اینکه الان یه مش احمد
چون اون آدمی آخوند... که بالا بله. دیدش محدود، شعورش نمیرسه
اصلا، دست نشانده است شهرام جان، دست آره. نشانده است، دست قرار نیست این کار رو
بکنه، دلش برای ایران نمیتپه.
حالا
ولی اون آدم دلش یه نیم نگاهی داشت، حالا هر چقدر میگن نمیدونم اینجوریه اونجوریه، یه نیم نگاهی به آبادانی کشورم داشته.
درسته درسته، قطعا نمیتونه، نمیشه این کار،
این نمیشه کتوانش کرد.
درسته درسته. بریم بقیه صحبتهای راجع موشک هارپون رو بشنویم.
200 قبضه از این موشک ها، 200 فروند از این موشک ها خریداری شده، پولش داده شده، اومده تو ایران. آقای نخست وزیر، آقای وزیر امور خارجه، چرا تحویل نگرفتی؟
بازرگان آقای دکتر ابراهیم یزدی.
بله، چرا تحویل نگرفتی اینا رو؟ با ما مال خود ما، پولش دادیم. اعتماد به ارتش ندارید؟ نداشته باشید. بذار تو انبار. بالاخره این مرد، این کشور ارتش میخواد، مگر نمیخواد؟ بذار تو انبار بفروش به کشور دیگه، پولش بگیر حداقل. چرا باید بره جای دیگه؟ اونم کجا؟
کجا رفت؟
عربستان سعودی.
بله اینم در دل نخود سمدی بود. خیلیه.
ببینید یه مسئله هست، میگم این دوستان ما نمیدونند. قرضی رفته و توی سمیناری همون استاندار خوزستان زمان جنگ برگشت، نمیدونسته سمدی و جناب سرنگ قمری و اینا اونجا هستن. برگشته بود گفته اگه من دوتا RPG 7 داشتم نمیدونم عراقی ها رو شکست میدادم. که یه دفعه تو همون جلسه صمدی بلند میشه میگه که تو خائنی، تو کثافت، تو فلانی، که میخواست بزنه قرضی رو که از دستش در میارن. ببین این تلاقی ها از سال 57 بین ارتشی ها و حکومتی ها بوده، حالا بعضا دیده میشه. اگه خمینی میگفت جنگ نعمته، به خاطر این بود که تونستن مهار کنه.
ببین همین قرضی در سوریه زیر نظر CIA داشته آموزش چریکی میدیده.
دقیقاً دقیقاً خب. حالا همینو میخواستم عرض کنم به شما. نگاه کن همه این حرفا رو زد. یه نکته جالبی صمدی گفت، گفت به ارتش اطمینان نداشتید یا ارتش رو میخواستید از بین ببرید، به کشور که نباید خیانت میکردید. در صورت که صمدی هنوز هم درد نکرده که اینا که اومدن کشور رو گرفتن خائن بودن.
خب نمیتونه اونجا بگه. بله
حالا حالا یا میتونه بگه یا نمیتونه بگه، من نمیدونم.
بله
بس اینه که سال 57 که اینا وارد شدن، همون عرض کردم با لیست وارد شدن، یک سری ها رو همون ابتدای کار، حتی ربیعی که اعلام همبستگی کرده بود با وعده این که ما میخواییم بریم شما رو امنیتتون رو برقرار کنیم اینجا، مردم هیجان زده میان و امکان داره شما به شما آسیب برسونن، ربیعی همونی بود که بهش خلخالی گفته بود که چرا در نیرو هوایی رو باز نکردی مردم بتونن بیان تو، گفته نیرو هوایی مگه طویله است هر کسی سرشو بندازه پایین بیاد تو. دقیقاً که فهمیده بودن دیگه. بعد ربیعی گفته بود ارتش که اعلام بی‌طرفی کرده، اعلام همبستگی کرده، جریان چیه؟ اون کسی که وارد دفتر شده بود گفته بود ما برای شما رو برای امنیت می‌خوایم ببریم مدرسه رفاه، چرا کشتنش؟
ببین
میدونی چی دارم بهت میگم؟
درست
اینا همینجوری کشتن تا اومد جلو دیدن امکان داره داخل ارتش زمزمه هایی باشه، اومدن یه سری شروع کردن زمزمه هایی ایجاد کردن که آیه نمیدونم بعد اینجوری بشه اینا رو فلان کنیم اینا، تا هسته رو شناسایی کنن. دیدن دا واقعا داره هسته برقرار میشه برای کودتا. یعنی اولین نیرویی که تصمیم گرفت جمهوری اسلامی رو از کشور ما بیرون کنه و حکومت رو برگردونه و دفاع کنه، متاسفانه برچسب خیانت و برچسب همه چی هم به این نیرو زدن ارتشی ها بودن. فقط هم نیرو هوایی نبود، کودتای نوجه بخشش قرار بود توسط تکاوران تیپ 65 اون موقع
حالا انجام بشه. میرسیم به اون که اصلا این کودتا چجوری بود. حالا من فقط یکی از صحبتهایی که همیشه میکنم میگن ارتش ایران غافلگیر شد عراق حمله، که اصلا صحبت غافلگیری نبود. میریم صحبتهای سرتیپ مسعود بختیاری رو گوش میدیم که ایشون با سند میگه.
ارادت دارم اصلا سلامت باشه.
بله بله گوش میکنیم صحبتشونو.
در 28 آبان 1358 ستاد ارتش یک دستورالعمل، یعنی طرح میده به سه نیروی هوایی دریایی زمینی که عراق در صدد حمله ماست، طرحهای دفاعیتون رو تهیه کنید. نیروی زمینی طرح تهیه کرده به نام ابوذر با امضای فلاحی، نیروی هوایی طرح تهیه کرده به نام البرز، اون کمانه 99 که اجرا میشه با امضای سرلشکر باقری فرمانده امیر مومن، نیروی دریایی طرح تهیه کرده با امضای فرمانده نیروی دریایی وقت به نام طرح ذوالفقار، طرح دفاعی ذوالفقار. و روزی که ما با عراق درگیر جنگ میشیم این پس این اگه نمیدونسه چه جوری یک سال قبل طرح تهیه کرده.
من فقط توضیح بدم که این سرلشکر باقری که جناب بختیاری بهش اشاره کردن آقای امیر بهمن باقری هستن و ایشون رو بله و تیم سر بهمن باقری هستن و بعدن ایشون توسط سپاه به جرم همکاری در کودتای نژاد دستگیر میشن و سالیان طولانی به زندان میفتن و متاسفانه ایشون هم از گردونه نیروهوای خارج میشن به این وسیله. خواستم فقط اینو توضیح بدم.
چون یکی از نخبه های
صدا نمیمه از اول بگو بعد.
خود امیر بختیاری هم شانس آورده که بیرون هستن و جزء یکی از نخبگان نزاجا میشه گفت ارتش بودن، کسی یکی از طراحای عملیات ها خود سرتیپ بختیاری هستند. متاسفانه خیانت خیلی خیلی حالا گفتن تر البرز تر زاگرس هم نیرو هوایی داشته. این طرها ببین ارتش یه جوریه بر اساس تهدیداتی که میشه طرح می نویسند. این طرح کی می نویسند؟ زمان صلح می نویسند. یعنی چی؟ یعنی نگاه می کنن ببینن بضاعت هر پایگاه یا پادگان چیه، نیروها چینششون به چه شکله، لوجستیکشون چجوریه، آذوقهشون کجاست، توانشون کجاست، چجوری میتونن پشتیبانی کنن. میان بر اساس اینا طرح هوایی زمینی دریاییشو می نویسن. وقتی که این کارو انجام میدن این طرح موقعی که حمله صورت میگیره، حالا از شمال ایران باشه، از جنوب ایران باشه، از شمال غربی ایران باشه، از جنوب غربی ایران باشه، اون طرح رو بر اساس اون کاری که باید انجام بدن انجام میدن و اینا شماره گذاری داره. مثلا ارتداد نیروهوایی البرز بوده که کمان 99 داشته، حصر آبادان تر زاگرس بوده، شکستن عصر آبادان و آزادی خرمشهر تا آزادی خرمشهر رو بعدش ادامه پیدا کرد تر زاگرس بوده. این ترها در همه جای نیروهای نظامی در کشور ما هست، آینده نگری دارن بر اساس تهدیدات. ارتش ایران در خرداد 1359 میره اعلام میکنه که ما آماده یه جنگ
میرسیم شرمجان، چون وقتمون گذر کوتاهه و مطالبمون هم زیاده، میخوام برسیم به این صحبت. مسئله مهمی به نظر من، این برنامه مهمی است و مخصوصا میمونه برای آیندگان. به هر حال من ببخشید صحبتو قطع میکنم، میریم ادامه صحبتای سرتیپ بختیاری گوش میدیم.
ارتش غافلگیر نشده، کاملا آگاه بوده. اومده تو مجلس، ببینید چی عرض میکنم، دو سه ماه قبل از جنگ اومده تو مجلس و اعلام کرده آقا این اراد و این وضعشه، میخواد به ما حمله کنه. خب
خواب بودن
آره، حالا بله سیستم باور نکرده.
حالا نمیتونن بگن به نظر من سیستم میدونه، یعنی سیستم قشنگ آماده کرده، بله میخواد این ارتش رو به وسیله ارتش عراق از بین ببرن، تتمش هم از بین ببرن، چیزی ازش نمونه.
شما ببینید این من سند بیارم برای دلیل این صحبت شما، دقیقا کودتای نوژه که شناسایی میشه و اون بخشی از افسران نخبه رو وطن پرستا رو میگیرن، کسایی که میتونستن کار هدایتی بکنن دوباره شناسایی میشن، دوباره از بین میبرن، اعدام، زندان، شکنجه میکنن، عراق و ایران پشت سرش حمله میکنه. یعنی به محضی که کودتای نوژه اجرایی میشه فکر میکنن دیگه ارتش ایران تماما عقده شده و از بین رفته، عراق پشت سرش حمله میکنه برای اینکه اون بخش جنوب کشور رو بکنه
و برای اینکه بقیه ارتش رو از بین ببرن. با توجه به صحبت که الان دوباره میشنویم،
ارتش اگه درگیر یک جنگ بزرگ بشه دیگه فکر کودتا و مبارزه با رژیمی که اومده قاصبه نمیشه.
درسته،
گرفتی چی میگم؟
بله،
اینا که نمیتونستن تک تک برن بگن تو میتونی میخوای کودتا کنی یا نمیخوای کودتا کنی، میخوای با جمهوری اسلامی مبارزه کنی یا نمیخوای مبارزه کنی، تا کی هم به اینا انگ و برچسب بزنن. عراق و ایران رو درگیر یه جنگی کردن، بعد هر کدومم بعد از اینکه وقایع 60 اتفاق افتاد هر کدومم میخواستن حذف کنن، مثل سرتیپ خسرو شریفی راد، مثل سرتیپ ناخدا افضلی، هر کدوم اینا میخواستن، البته ناخدا افضلی سرتیپ میگم باید بگم دریاداب، ناخدا افضلی یه ورچسب توده‌ای، یه ورچسب مجاهد خودشون به قلب رسوندن، یه ورچسب مجاهد، یه ورچسب توده‌ای بهشون زدن و اینا رو اعدام کردن در زندان‌ها که هیچ کس خبر نداره اینا چرا کشته شدن. چرا؟ چون موقع ورچسب مجاهد می‌زدن هیچ کس جرأت نداشت بره بگه اصلا تو مجاهد هستی یا نیستی.
بله
این داستانا بود. حالا بریم جلوتر، میگم اینم
خدمت مجاهدین خلق بود به جمهوری اسلامی. بله، که هنوز که هنوز هم ادامه داره این داستان،
هنوز هم یه سری خبرنگارا این کار رو دارن میکنن. بله. هر روز میگن فلان سرتیپ زندانی شد، فلان سرتیپ فلان شد.
درست. بقیه ساعت نخود صمدی رو گوش بدیم.
45 روز مونده به جنگ، کودتای نوژه را میفته به دست دشمنان، نفوذی ها برای اینکه ارتش ضعیفتر بکنن، کودتای در بین نبود. نتیجهش چی میشه؟ 45 روز مونده به جنگ، استاندار خوزستان 19 نفر افسر ارشد رو در میدان صبحگاه لشکر 92 زره اهواز اعدام میکنه.
استاندار آقای محمد قرضی.
بله. در همین زمان نیروی دریایی خوزستان، نیروی هوایی دسفول، نیروی زمینی لشکر 92 زرهی خوزستان توسط آقای مهندس قرضی عوض میشن.
دریایی میشه
جهانارا، میشه جهانارا.
لشکر میشه شمخانی،
لشکر میشه جناب شمخانی،
پایگاه هوایی میشه آقایی،
یه آقای خدایی، این آقایی همچی چیزی. آره
نه، این آقایی 16 سالش بود.
یعنی میدونه چی کار میکنن؟ فرماندهان ارتش رو میکشن، جاش عوامل خودشون رو میذارن.
نه، چهار تا بچه دقیقا بسیجی، بچه دیگه. بسیجی احمق رو میذارن. آره. اونجا
چهار تا از عوامل خودشون رو میذارن. بله. مثل شمخانی و فلان و اینا که اصلا هیچ سوادی نداشتن، که اگه برن بشینن بخونن این خاطرات جناب بختیاری رو بخونن، خاطرات همین ناخدا سرمدی چند تا کتاب داره در مورد جنگ، جناب عزت ستا چندین کتاب داره در مورد جنگ، اگه برن این کتابا رو بخونن میفهمن چه بلایی سر اون موقع سر ارتش ایران آوردن. ببین محمود اسکندری که من نام بردم، میشه گفت تک خال دنیا بود تو پرواز با فانتوم، تک خال دنیا، کسی که اصلا خود آمریکایی‌ها براش سر دست میشکستن به خاطر تلفن یکی از همکارا از خارج کشور که باهاش مثلا خوش حالا احوال کرده فلان کرده، برچسب جاسوسی میزنن و میندازنش زندان.
بله.
میدونی چی دارم بهت میگم؟
بله.
یعنی مثلا یه تلفنی زدن میگن تو با سلطنت طلبها ارتباط داشتی، میخواستید یه چیز کنی.
حالا یه اشاره دارید ناخود صمدی که ببینید، خب بعد از این که این کارا رو کردن، این آدم رو کشتن، چه بلایی سر ارتش اومد، یعنی به صورت عملی چی شد، اینم گوش بدیم بد نیست.
لشکر 92 زره اهواز 9 گردان تانک داره، همه چیفتن. حالا گردان های دیگر سوار زره اینا من میذارمش کنار، 9 گردان تاکتیکی تانک چیفتن داره. یک فرمانده تانک یک استواریه که حداقل 20 سال خدمت داره، یا استوار 2 یا استوار 1. ناخدا صمدی میره جبهه روز اول خرمشهر، روز اول مهر، میخواد از گردان تانک بگیره، دنبال فرمانده گردان میگرده، یک سروان رسته مخابرات را میبینه. جناب سروان، فرمانده گردان تانک چیه؟ میگه منم جناب ناخدا. یک سروان مخابرات هر چقدر متخصص باشه، یک گردان مخابرات رو به زحمت ممکنه اداره کنه، ولی یک گردان تانک رو ابدا نمیتونه اداره کنه، حتی یک گروهان تانک رو هم نمیتونه اداره کنه.
بله، این بلایی بود که عملاً
به سر ارتش ما درست چیفتن رفت نابود.
بله، و چیفتن تانکی بود که برابری میکنه با تانک ابراهام آمریکا، یعنی تانکی که در
اون
حرکت
اون زمان پیشرفته ترین
تانک
دنیا.
بله.
تانکی بود که هدفگیریش با کامپیوتر
و در حرکت میتونه تیراندازی کنه، زرهش خیلی قدرتمنده،
ضد اون مشکای ضد زره زمان سابق شوروی بود. یه تانکی بود میشه گفت اون زمان برترین تانکی بود که توی دنیا بود. اینم من شما بگم که کارخونه ساخت این تانک هم در ایران ساخته بودن، در سرای شهریار، دپوی نیروی زمینی، مرکز تعمیراتی نیروی زمینی ساخته بودن، دستگاهاشو آورده بودن، حتی زمینی رو درست کرده بودن برای زمین تست تانک، هنوز هم هست. همه این کارا شده بود که کارخونه تانک چیفتن رو وارد ایران بکنن. متاسفانه یکی از ضررهایی که 57 زد همین بود، یعنی اگه تانک رو خریده بودن قرار بود تکنولوژیش هم وارد ایران بشه که نشد.
درست. به هر حال اینا رو حالا یه نتیجه‌گیری آخر برنامه هم خون بکنم، بقیه صحبت‌های سرتی بختیاری گوش بدیم. ما
شما فرمانده لشکر 92 سرهنگ فرزانه، منم به اسم میگم، سرهنگ فرزانه بیگناه به جرم اتهام کودتا افتاده به زندان. عراق میخواد حمله کنه، شما میبینه پشت مرز فرمانده لشکر میره زندان، استاندار وقت خوزستان فرمانده لشکر تعیین میکنه.
خب دقیقاً
خب ببخشید حالا آقای قرجی استاندار اسم اینه. بعد برای پایگاه هوایی دسفور یک غیر نظامی میشه فرمانده، یک برادر رشید بنده در خود میشه فرمانده نیروی پایگاه یکم خرمشهر. خب شما ببخشید با این وضع توقع چی داشتید؟
توقع شکست از بین رفتن ارتش ایران بود، ولی غیرت همون ارتشیان و نظامیان ایران اجازه نداد این اتفاق بیفته. غیرت افرادی امثال ناخدا صمدی و سرتیپ شاهین راد نذاشت این اتفاق بیفته.
من یه پیشنهاد به شما بکنم، پیشنهادم اینه که قسمت دوم این، چون میخوای زمانش محدوده، قسمت دوم اینو الان همه مدارک و صحبتای این بزرگان رو پخش کردی، قهرمانان جنگ رو اینجوری بگیم بهتره، پخش کردی مردم شنیدن، قسمت دوم بیایم ناگفته ها و اونایی که این سرتیپ ها و تیمسارا نتونستن بیان کنن رو بگیم. مثلا چه اتفاقی افتاد که ارتش رو هر مرحله خواستن نابود کنن، مثل سال 65، مثل سال 89 که تر سامن رو درش ایجاد کردن، مثل همین چند وقت گذشته دوباره نیردریایی رو دارن خل سلاح میکنن. اگه وقت هست الان صحبت کنیم راجبش.
بذاریم برای برنامه بعدی و
خیلی مهمه.
بله مهمه.
ارتش ایران چندین بار تا انحلال رفته. کجای دنیا توی جنگ در عظمت جنگ مثلا 8 ساله و اون ماراتون جنگ هستن، بعد میان تصمیم میگیرن بگن ارتش کارایی نداره، سال 1365 بگن ارتش کارایی نداره و باید منحل بشه؟ کجای دنیا یه همچین تصمیم میگیره به نظرت؟
هیچ.
شما ببین این لایحه‌اش حتی تا تصویب فرمانده کل قوا هم رفته ها، که یه نفر به اسم سرتیپ آذرفر با یه عملیاتی که حالا تو قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد مانع این داستان میشه.
بله حتما یه برنامه روی این خواهیم گذاشت. این آخرین صحبتای سرتیپ بختیاری راجع به کودتای نوجر هم بشنویم و بعد هم جنبندی آخر برنامه.
چون نوجر جدی میدونید، من کودتا جدی میدونید.
بله مثلا کودتا کنه منتا به نظر من کودتاشون خیلی ساده اندیشانه است. خیلی کجای دنیا کودتا چیا با لباس پرواز و کلاش جمعشن جلو سینما لاله سر بلوار و بعد سوار اتوبوسشن؟ ببخش این خیلی
من فقط یه موضوع رو اینجا توضیح بدم که این کودتای نوژه یکی از دستاندرکارانش به اسم آقای منوچهر قربانی فر یا منوچهر سوزنی، خیلی جالبه که بعد از کودتا فرار میکنه. کجا میره؟ میره آمریکا. و اینو آقای محسن کنگرلو در مسابقه که با همین آقای دهپاشی داره صحبت میکنه که بعدا میشه واسطه اون معامله که بعدا با مکفارلین و الیور نورت و این انجام میدن تو ایران، ایشون جزء واسطه ها مترجم ها میشه. بعدا این برمیگره میاد ایران، هیچ کسی هم کاری بهش نداره.
و یا این... حمید نعمتی هم میره عراق.
بله اینا مسائلیه که هی حالا مثلا میگن آقای کودتای نوجر مثلا تو دیار لو دادن، یعنی پاس نه اینا نبود، اصلا برنامه‌ریزی از طرف خود CIA بود.
بذار من اینو من بگم، حالا برنامه‌ریزی CIA بود و اینا زمانش و مکانش رو نمیدونستن، شروعش رو نمیدونستن کجاست. اینو به واسطه بختیار، یعنی اونا محققی با بختیار در ارتباط بود، به واسطه بختیار. اشتباه همین بچهای کودتای نوجه این بود که به بختیار گفته بودن، اینجا رو باید گفت دیگه. بختیار به حزب بعث گفته بود، به صدام گفته بود در اصل.
خب این سندی هست که بختیار به صدام
بله،
گفته.
بله
سند داره این.
سند هست بله.
بله.
که بختیار در ارتباط بوده با عراق.
نه در ارتباط و... در ارتباط با عراق کار ندارم، که اینی که این کودتای نوجه رو اطلاع داشته ازش و به صدام بعث گفته.
بودجه گرفته.
نه بودجه ببین فرق داره. این مسئله با اینی که بختیار به حزب بعث این داستانو گفته
اصلا رو رفتن کودتای نوجه از طریق کاگبه روسیه بود.
نه من موافق نیستم باهات، این کاملا از طرف خود سی‌آی‌ای انجام میشه، خود همین آقای قربانی فر یکی از سندهاشه دیگه.
ببین
این بعدن سر از آمریکا در میاره.
حمید نعمتی هم از عوامل روسیه بود در کودتا.
اصلا ببین شهرام جان من نمیپذیرم اینو، من اینو نمیپذیرم ازت، به خاطر اینکه کاگبه در ایران در زمان شاه دیگه قدرتی نداشت، یعنی 24 ساعته تحت نظر بود. یه دونه مأموری
از کجا اومده
جان؟
توده‌ها کجا بود؟
توده‌ها بودن، از قدیم هم بودن، ولی تو ارتش نبودن. ببین همین تو
توده‌ها بودن، مجاهده بودن، اینا کسایی
تو ارتش نبودن، اینا برای خودشون بودن. مجاهده که وسیله خودی بخش از ساواک درست شدن. حالا اینو بعدا میتونیم بعدا راجعش صحبت بکنیم که چجوری مامورای ساواک رو پاکسازی کردن به کمک مثلا پرویز ثابتی نامی. به خاطر اینکه آقای پرویز ثابتی تو 5 تا مصاحبه یک ساعت و نیمه،
من چند تا از توده‌ای که از ایران خارج شده بودم.
شما مصاحبه های آقای ثابتی رو دیدی؟ با تلویزیون منتو خیلی خوب شما ببینید 5 تا مصاحبه یک ساعت و نیمه،
سانسور شده بود.
اوکی خب آقای ثابتی میتونه بیاد بشینه جلوی دوربین چه میدونم یوتیوبش و صحبت کنه بگه،
واقعی نبود اون مصاحبه.
خب نه آخه اینا دلیل نمیشه، اینا توجیه میشه. ببین آقای ثابتی میتونه هزار جور دسترسی داره به رسانه‌های مختلف، میتونه بیاد بقیه صحبتشو بگه.
خودش گفته،
ولی در اون 5 تا مصاحبه یک ساعت و نیمه هیچ اشاره‌ای به سازمان مجاهدین خلق نمی‌کنه، در صورتی که سازمان مجاهدین خلق تنها سازمانیه که داره ترور انجام میده، بمب‌گذاری میکنه، بیشترین صدمه رو به اون حکومت میزنه. چرا راجبی صحبت نمیشه؟ بیشترین عملیات ضد خرابکاری اداره سوم که ایشون رئیس اون اداره بوده متمرکز بود روی فعالیت‌های سازمان مجاهدین. چرا راجب سازمان مجاهدین حرف نمیزنه؟ چرا راجب مسئول رجبی هیچی نمیگه؟ خب دیگه اینا نشانه است، از نظر من اینا نشانه است، نشانه همکاری. و بعدن کاری که مجاهدین خلق، خدمتی که مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی میکنه، اینها همه مسئله است. حالا این که آقای قربانی فر سر از آمریکا در میاره و بعدن برمیگره میاد تو مذاکرات هم شرکت میکنه، حالا یه نکته دیگه میخوام بگم. اشاره کردی به اینکه طالبان و ارتش افغانستان اینجا هستن، دوستان افغانی گفتن، یکیشون از همین فرزندان فرماندهان ارتش بود که نمیدونم، حالا شاید در منابع افغانستانی ما بتونیم پیدا بکنیم چیزایی که بهشون میگن که آقا پادگان‌ها رو خالی بکنید. زمانی که طالبان داره حمله میکنه بهش ازشون میخوان پادگان‌ها رو خالی بکنه. چند تا از فرمانده‌ای که مقاومت میکنن وای میسن، فیلمایی اومد بیرون بلافاصله بعد از این حمله که اینا رو گرفتن به وحشیانه‌ترین شکل ممکن کشتن جلوی دوربین‌ها، توی فضای مجازی هم پخش کردن که بقیه بترسن و خالی کنن و برن، و در نهایت این ارتش قربانی شد. اونایشون که شانس آوردن با سرشکستگی و با فرار و این ها تونستن خودشون رو به آمریکا و اروپا برسونن و از بین رفت زندگیشون و کشورشون از بین رفت. و همین اتفاق در زمانی که داعش داره به موسل حمله میکنن میفته. اونجا هم دو مرتبه بهشون میگن که پادگان ها رو خالی بکنید، داعش میره پادگان ها رو میگیره، اون چند تا فرمانده ای هم که مقاومت میکنن میگیرن، باز دو مرتبه جلوی دوربینای تلویزیون جلوی دوربین میکشنشون به وحشیانه ترین شکل ممکن که بقیه براشون درس عبرت بشه. وقتی بهشون زنگ میزنن میگن خالی کنین، خالی کنن برن، و تمام اون تجهیزات به دست داعش میفته و دومی شهر بزرگ عراق دست داعش میفته زیر چش ارتش آمریکا. خب حالا درسی که اینجا الان میخوام راجع بگم ارتشیان ما باید بگیرن اینه که شما وظیفه دارین از خودتون دفاع کنین، حرف بالا سریاتون رو گوش ندین، اینها دشمن شما هستن.
اگه اجازه بدی من اینجا یه نکته بگم.
حتما بفرمایید.
تمام این ارتشایی که گفتی، بله بهشون گفتن پادگاناتون رو خالی کنید و خالی کردن. ارتش ایران نیرو هوایی مخصوصا پایگاه دسفول، پایگاه شکاری دسفول، بهش گفتن که تخلیه کن. حتی به برخی گفتن وقتی میری بمبارون میکنی، مثل آقای جلال آرام، سرتیپ جلال آرام، گفتن وقتی بمبارون کردی برو اصفهان بشین، که رفت اصفهان هم نشست. خود خلبان ها، حالا اگه آقای ایزد ستا بود، تیم سار ایزد ستا بود، خودش میتونست اینجا توضیح بده، ایشون در آمریکا هم هستن و میتونه خیلی شیک راجع به این مسئله توضیح بده. خود خلبان ها زیر بار نرفتن برای تخلیه، حتی بنی صدر رفت پایگاه شهید وحدتی، پایگاه دسفول، پایگاه ششم شکاری، نه ببخشید چهارم شکاری، رفت زیر بار نرفتن و گفتن ما تخلیه نمی کنیم، میخواستن بنی صدر رو بکشن با وساطت ارتشیان بالا دست. بنی صدر از زیر دست همون خلبان ها در اومد و ماندن، هم نیرو هوایی موند، هم پرسنل شهربانی و ژاندارمری که داخل دسفول بودن موندن، به اضافه تقاورهای دریایی که اپل نادری داشتن مراقبت میکردن و دفاع میکردن. 136 تا خلبان تو 5 روز اول جنگ از پایگاه دسفول کشته شدن، خلبان F5. از F5 به عنوان تفنگ 106 و RPG-7 استفاده شد. مقابل 17 تا لشکر رو ایستادن همچین ساده نبود. اگه حالا میبینی مثلا میگید طالبانی ها گفتن خالی کنید، خالی کردن، یه تعدادی وایسادن، درست میگید یه تعدادی وایسادن، ولی ارتش ایران با اینکه زخمی بود، با اینکه همکاراشون رو گرفته بودن، با اینکه پرواز میکردن برمیگشتن جایگزینشون تو زندان بود، کار کردن. همین آقای عباس دورانی که میگن کسی بود که هواپیما وقتی عملیات مرواریدو انجام میدادن از بوشهر وقتی میپرید میامد تو هوا میگفت برای من فانتوم آماده کنید، یعنی میامد میشست بدون اینکه مثلا بره استراحت کنه، اینا سواری فانتوم دیگه میشد و شروع میکرد دوباره. اینا رو باید
بر بونیه که قویت 100% این که در چه جانفشانی هایی شد در اول. من راجب الان دارم صحبت میکنم، میخوام میگم که امروز هم ارتش ایران رو قربانی خواهند کرد دو مرتبه و الان وقتیه که ارتش ایران وارد عمل بشه خودش و قربانی نشه و نظر قربانی بعد الان وارد عمل بشه و این آخوندها یه مش احمق دوست هستن که دارن کشور خودشون از بین میبرن. خب شما باید جلوشون رو بگیرین و شما ابزارش و تواناییش هم دارین، باید این کار انجام بشه.
میرسیم حالا تو قسمت دوم قطعا بلد.
این اون در حقیقت خطریه که بیخ گوشتون از خیانت به ارتش ایران از روز اول شده و چون بیشترین ترس از ارتش داشتن
و دارن
و هنوزم دارن و الان این ارتشی که باید قدر خودشو بدون به جای اینکه سرکوف بخوره، به جای اینکه تحقیر بشه، باید
خودشو ملت و ایران رو نجات
ده. تموم شد رفت و مطمئن باشین مردم هم قدردان این جانفشانی و این حرکت قهرمانانه خواهند بود و امیدوارم که این اتفاق بیفته دیگه. ما به هر حال دیگه حالا یه تریبونی داریم و میتونیم این حرفا رو بزنیم تا اونجا که ممکنه، از مستقل هم از به جایی هم وابستگی نداریم و با زحمت هم شد این تریبون رو زنده نگه داشتیم و این فقط نیازمند حمایت شما مخاطبان عزیز هست تا این صحبت ها پخش بشه و به گوش اون کسانی که باید برسه برسه. سپاسگزارم. شهرام جان شما
بدرود.
بدرود.
خسته نباشید.